نهم شهریور ماه 1393 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون قرار گرفت در مفهوم استثناء و کلمه الا را که اداه استثناست آیون پذیرفتند که دلالت بر حصر دارد. کسی که مناقشه کرده بود بر این دلالت کلمه الا بر حصر جناب ابو حنیفه بود. آیا آخوند 3 جواب به ابو حنیفه دادند. جوابای آقای آخوند رو مناقشه کردیم. ثم جوابی را به ابو حنیفه دادیم که مختار بود. از اونجا آقای آخوند وارد کلمه توحید شده. لا اله الا الله. کلمه توحید را هم فرمایش آقای آخوند رو خدمتتون عرض کردیم. بله. و مختارمونم در مقابل فرمایش آقای آخوند گفت. بنابراین دیگه عود نمی کنم به بحث دیروز چون امروز خودش بحث زیاد داره. و اما نکته امروز اون این است که بحث است که آیا این بفرمایید که دلالت بر حصری که استثناء می کند، چون دیگه پذیرفتیم که الا دلالت بر حصر دارد، این دلالت بر حصر آیا دلالت منطقی است یا مفهومی؟ یعنی وقتی شما می فرمایید که جاء القوم الا زیدن، یعنی تنها کسی که پیش من نیامده است زید است، بقیه آمده. آیا این جمله‌ای که با الای استثنایی شما دارید و دلالت بر حصر می کند، آیا دلالت بر حصرش بالمفهوم است یا بالمنطوق است؟ کدوم یکی از این دوتاست؟ توجه می‌فرمایید؟ آقای آخوند ابتدا می‌فرمایند ظاهر این است که دلالت استثناء بر حکم در طرف مستثنا یعنی بر حصر این بالمفهوم است. سلام. ابتدا می فرمان بالمفهوم است، بعد می فرمان اگرم کسی بگد که بالمنطوق است لیس ببعیدن، ابتدا بالمفهوم بعد می فرماین اگرم کسی بگد که به منطوق است اینم بعید نیست، و بعد می فرماین و این کان تعین و ذالک لا یکاد و یفید، اگرچه فرقی هم نداره، حالا می خواد به مفهوم باشد یا می خواد به منطق باشد ثمره ای برش مترتب نمی شود. خدمت آقای آخوند عرض می کنیم شما یه بار میگم میفرمایید ظاهر این است که دلالتش بر حصر بالمفهوم است، بعد میفرمایید که اگرم کسی بگد بالمنطوق است لیس ببعیدن، یعنی اونم ظاهر است. خب دو تا ظاهر که ما نمیتونیم داشته باشیم. اینکه کوسه و ریشپن شد
لحظه ببعیده
یعنی ظاهر است، یعنی بودی ندارد، بودی ندارد یعنی ظاهر است. دو تا ظاهر که شما نمیتونید داشته باشید. بنابراین چه جوری جمع کردن بین این کلام؟ خب حالا بحث کنیم ببینیم آیا دلالت الا به بفرمایید حصر بل مفهوم است یا بل منطوق است. اگر شما بفرمایید که ما استفاده ای که می کنیم، چون لا و الا دلالت بر هست دارد دیگه، لا اله الا الله، ما جا عن القوم یا لا جا عن القوم الا زیدن، اگر شما گفتید که از حرف لا استفاده می شود دلالت بر حصر، شما جز او کسانی هستید که دارید از مفهوم استفاده میکنید. اگر گفتید لایی که در جمله مستثنا من ذکر شده است، این لاست که دلالت میکند بر حصر، و بنابراین این دلالت لا بر حصر به نحو مفهوم خواهد بود. و اما اگر گفتید که نه، الا دلالت بر حصر دارد، الا به معنای استثنیو هست، یعنی ما جا عن القوم الا زیدن، این الا یعنی ما جا عن القوم هیچکی نیامد، استثناء می کنم از این هیچکی نیامدن زید را. اگر از الا استفاده کنید و الا را به معنا استثنیو بگیرید، به معنا فعل استثنی و استثناء می کنم من، در این صورت دلالت بر حصر بالمنطوق خواهد بود. کدومش است؟ خب خلافه. آقای ناینی می فرمایند که دلالت الا بر حصر بالمنطوق است ولا بالمفهوم. چرا بالمنطوق است؟ می‌فرمایند به جهت این که ضابطه‌ای که ما در باب مفهوم داری اینجا صادق نیست، ضابطه‌ای که در مفهوم دارید این است که موضوع در مفهوم و در منطوق شیء واحد باشد، ولو حکم تغییر میکند اما موضوع شیء واحد است. یعنی شما میفرمایید که مثلا ان جاءک زید فاکرمه، این منطوق. مفهومش میشد اگر زید در نزد تو نیامد فلا یجب اکرامه، درسته؟ خب پس اونی که شما اینجا دارید زید است، یه وقت میگون آمدنش موجب اکرام است، نیامدنش موجب چیه؟ عدم اکرام است. پس اساس مفهوم بر این است که شما موضوع دون یک چیز، چه در مفهوم چه در منطوق، منتها در منطوق مجیع این زید معلق میشه اکرامش بر مجیعش، در مفهوم عدم وجوب اکرامش معلق میشود بر عدم مجیعش، لکن موضوع در هر دوتا چیه؟ زید است. آقای نائینی میفرمان این نکته در مفهوم حصر نیست، یعنی شما حصر را، الا را، یا هر جمله ای را که شما بخواید ازش حصر استفاده کنید، موضوع درش واحد نیست. وقتی میگون لا فقیه فی البلد الا چی؟ زیدن. لا فقیه الا زید. خب لا فقیه الا زید، شما آینه آینه میفرمان تو این حسرتون داری دوتا کار میکنی، یکی فقاهت رو برای زید ثابت میکنی، یکی دیگه چه میکنی؟ نفی میکنی فقاهت را از کی؟ غیر. از غیر زید. این پس نفیی که درش هست، این نفی از غیر زید است، از زید نفی نمیکنی. موضوع دوتا شد، موضوع اینجا زید نیست. تو بله، تو منطوق شما آمدی اثبات کردی فقاهت رو برای زید، گفتی انما الفقیه زیدون. خیلی خوب، انما الفقیه زیدون، فقاهت رو برای زید ثابت کردی. ما یه کار دیگه هم داری میکنی، میگوی زید فقیه هست این، اما غیر زید داری از غیر زید فقاهت رو نفی میکنی. غیر این است که بگوی زیدون فقیهون، زیدون فقیهون جمع میشد با الف فقیه دیگه هم شما داشته باشی. اما اگر گفتی انما الفقیه زیدون، یعنی اثبات میکنی فقاهت رو برای زید و نفی میکنی فقاهت را از غیر زید. ببینید موضوع تو این دوتا گزاره فرق کرد، اثبات فقاهت برای زید شد، نفی فقاهت برای غیر زید شد. آقای نائینی می فرمان
خب من نتیجه دیگه که میشه دورم نفی هم اثبات فقاهت زید میشه؟
نه، نفی که اثبات نیست که. شما میگوی مثل این که بگوی بله لا سمح الله که در این بلد فقیهی نیست، اثبات فقاهت داره کی میشه؟
زید و علیه و غیر زید هم نیست، همون نتیجه تموم شد که فقط زید داریم.
خیلی خوب، این دوتا گزاره میشه، انما الفقیه زیدون. لذا اگه شما پیشی آقایی غیر زید بودی تا گفتی انما الفقیه زیدون، میبینی روش رو اونور میکنی. چرا؟ چون بهش بر میخوره دیگه. تو جلو روش نشستی میگی تو فقیه نیستی، انما الفقیه و زیدون، تا میگوی انما الفقیه و زیدون روش رو اونور میکنی. پس ما بوقیم اینجا تعجب میفرمایی که انما الفقیه و زیدون. چرا؟ چون این گزاره شما حصر میکند فقاهت رو در زید، حصر فقاهت در زید یعنی نفی فقاهت از غیر زید، لذا بهش برمیخورد غیر زید. که چه حرفیه که جلو من دارد میزنه، اون هم مدعی فقاهت است. بنابراین آقای نائینی از همین استفاده میکنه، میگن این دلالت بفرمایید که دلالت جمله‌ای که دلالت بر حصر دارد، حالا چه لا و الا باشد، چه انما باشد، هر چه که دلالت بر حصر میکنه، این دلالت بر حصر هر دو گزارش منطوقه، مفهوم نمیتوند باشه. چرا نمیتوند مفهوم باشه؟ به جهت ای که ما در مفهوم ملاکمون این است که موضوع واحد باشه، موضوع نفی یا اثبات شیء واحد است. اما در این دو گزاره هست موضوع شما شیء واحد نیست. شما اثبات فقاهت میکنید برای زید و نفی فقاهت زید نمیکنی، نفی فقاهت میکنی از غیر زید. بنابراین این دو تا گزاره است، موضوع و محمولش با هم چه دارن؟ اختلاف دارن. وقتی موضوع و محمول اختلاف پیدا کرد، این دوتا مفهوم هم نیست. جمله نفی مفهوم جمله اثبات نیست. اینا منطوقه. چون ضابطه مفهوم بر ما نحن فیه ثابت نیست. این فرمایش آقای نایی نیست. توجه می‌فرمایید؟ اگر ما این ضابطه رو برای مفهوم از آقای ناینی بپذیریم که در مفهوم این ضابطه وجود دارد که موضوع جمله مفهومیه با موضوع جمله منطوقیه باید چه باشد؟ شیء واحد باشد. خب واضح هست که اینجا دیگه نمیتوند مفهوم باشه، چون شما برای زید فقاهت رو ثابت میکنید اما نفی میکنید فقاهت را از غیر زید. غیر انجا اک زیدون فاکرم هست، مفهومش ان لم یجب فلا یجب و اکرام و کی زید. موضوع در هر دوتا گزاره چی؟ منطوقیه و مفهومیه، موضوع زیده. اما اینجا انما الفقیه زیدون یا لیس لا فقیه فی البلد الا زیدن. خب این حصره، این حصر شما در این جمله حصریه فقاهت رو برای زید ثابت میکنه. اما یه مطلب دیگه هم دارد، نفی میکنید فقاهت را از غیر زید. پس موضوع شیء واحد نیست. در اثبات فقاهت موضوع دون زیده، در نفی فقاهت موضوع دون چیه؟ غیر زید است. ولذا آقای ناینی میفرمون که در بفرمایید که عدات هست، اون نفیی که شما میخوان استفاده کنید، این نفی مفهوم نیست، این منطوقه. بعد میفرمان خیلی خوب، حالا این کسی بیاد بگه نه ما اینم اسمشو میگذاریم مفهوم، میگه خب اشکالی ندارد بگذارد مفهوم. لا مشاهد فی الاصطلاح، در جا میفرمان دلش میخواد به اینم بگه مفهوم، مانعی ندارد. اما اون نقطه اساسی که در مفهوم معتبر است که وحدت موضوع باشد در دوتا قضیه، اینجا نیست. بنابراین مفهوم منتفی است. پس ما باید او رو منطوق حساب کنیم. وقتی منطوق حسابش کردید، خیلی خوب، دیگه اینی که آقای آخون فرمودند که ظاهرین است که مفهوم است، بعد میفرمایند که لا یبعد که منطوق باشد، آقای ناینی میفرمان نه، مفهوم نیست و منطوق است، به این بیانی که خدمت شما عرض کردیم و ظاهرا فرمایش آقای ناینی قابل پذیرش است. الا را بله دیگه، حالا بخوام معنی کنیم همون خواهد شد. مرحوم آیت الله خویی طبعا لآی آخوند این فرمان فکیف کان فلا اثر لهذا البحث، این بحث اثری نداره. حالا ثم مازا، دلالت حصر، عدات حصر آیا دلالتش بر نفی بالمنطوق است یا بالمفهوم است. خب حالا سمه موضوع به هر کدوم که میخواد باشه، دلالت بالاخره دارد. حالا میخواد به مفهوم باشد، میخواد به منطوق باشد، ولی ظاهرا اثر داره. یعنی این فرمایش آیت الله خویی هم تموم نمیشه. اثرش چیست؟ دو تا اثر براش گفتن. از این دو تا اثر یکی یا نفی میکنی صحیح نیست، اما دومیش صحیح. اثر اول که گفتن اگر ما بریم تو باب تعارض، اگر گفت لا تو، اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق، درست شد؟ اکرم العلماء الا الفساق. خب این اکرم العلماء الا الفساق، این معنیش یعنی چی؟ دوتا جو گذاره میشد دیگه، یکی اکرم العلماء و لا تکرم الفساق منهم، این میشه دوتا گذاره اینجور. خیلی، اگر یک دلیل دیگری آمد گفت اکرم الفساق من العلماء، درست شد؟ بین این اکرم الفساق من العلماء با این استثناء، با این استثناء بین اینا چه میفته؟ تعارض میفته. اگر شما جمله ای که دلالت بر استثناء میکند رو مفهوم گرفتید و اون دلیل اکرم الفساق من العلماء این که منطوقه، منطوق باشد، گفتن عند التعارض منطوق اقوای از مفهوم است و بنابراین در تعارض چه مقدم میشه؟ منطوق مقدم میشه. اینجا میگم چون شاره گفته اکرم الفساق من العلماء باید اکرام شد و لذا. و اما اگر گفتید نه دلالت بر جمله، بفرمایید چی؟ بر جمله استثنائیه دلالتش بالمنطوق است، بنابراین هر دو منطوق است، تعارض میکنن، تساقط میکنن، تقدیم یکی بر دیگری نیست. این رو گفتن، این ثمره صحیح نیست، قابل پذیرش نیست. چرا؟ به خاطری که ما فرقی بین مفهوم و منطوق نمیبینیم. همون جوری که منطوق ظاهر کلام است، مفهوم هم ظاهر کلام. جمله اگر مفهوم داشته باشد ظاهر کلام و ظواهر حجت است، بلا فرق بین المفهوم و المنطوق و هیچ اقواییتی ندارد. لذا به شما گفتم اگر در رفتید پیش غیر زید و گفتید انما الفقیه هو الزید، فوری روشو بر میگردونه، دیگه میبینی به شما نگاه نمی کنه، با آدم حرف نمیزنه. چرا؟ شما که چیزی گفتی اثبات فقاهت برا زید کردی، این اثبات فقاهت شما برا زید یه تعریض داشت و اون تعریض شما هم ظاهره کلام بود. حالا میخوای مفهومش بگیری، میخوای منتو، اونم ظاهر بود و بلا فاصله روش اونور میکنه. توجه میفرمایید؟ چون اونو تعریض به خودش حساب میکنه که داره به ما میگه تو بی سوادی. خیلی خوب، بنابراین چه جمله استفاده بشود از منطوق یا استفاده بشود از مفهوم، هیچ فرقی نمی کنه، هر دو ظاهر است و هیچ اقواییت منطوق نسبت به مفهوم وجود ندارد. چه منطوق باشد چه مفهوم باشد، این دو تا با هم معارضه می کنه معارضه که کردن اعمال قواعد باب تعارض رو باید بکنه. پس این ثمره مترتب نمیشه. لعل نظر آیت الله خویی که میفرمون این ثمره، بله ثمره ای تو این بحث نیست، به همین باشه. لکن ظاهر این است که امر دوم، ثمره دومی که بار کردن و او صحیح، و او ثمره دوم چیست؟ و اون ثمره دوم این است که اگر دلالت جمله استثنائیه بالمفهوم باشد، شما در مستثنا نمیتونید اطلاق بگیرید. یعنی چی؟ این مثال برای شما بزنم. اگر گفتیم که لا تعاد الصلاة الا من خمس، خمس دون چه بود؟ طهور، وقت، قبله، رکوع، سجود. خب لا تعاد الصلاة نفی، الا من خمس جمله استثنایی است، یعنی اعد الصلاة من هذا الخمس. درسته؟ اگر تو این خمس خلل وارد شد نماز دا اعاده کن. در غیر این خمس بود احتیاج به اعاده نداره. خیلی خوب. خب این اعد الصلاة فی الخمس اگر مفهومش بگیرید، تمسک به اطلاق نمیتونید بکنید. اما اگر منطوق بگیرید میتوانید تمسک به اطلاق بکنید. مثلا نماز خونده است، لکن قبله ای که نماز خونده به سمت قبله نبوده. خب یکیش قبله است. خیلی خوب. این قبله است. او ای جور نماز خونده است. چند درجه میشه؟ 90 درجه میشه؟ 90 درجه اختلاف دارد. توجه میکنید؟ باید به ایزاویه نماز میخونده، به ایزاویه نماز خونده است. 90 درجه اختلاف است. الان ما شک میکنیم. عید سلات من خمس، یکی از این خمس چیه؟ قبله است. الان با 90 درجه اختلاف نماز خونده است از قبله واقع. متوجه شد در وقت یا خارج از وقت آیا اعاده و قضا دارد یا نه؟ عید سلات میگد چی؟ میگد اعاده کن. اگر عید سلات را منطوق بگیرید، تمسک به اطلاق اعاده میتونید بکنید، بگون عید سلات مطلقه، نمازتو باید اعاده کن. اگر عید سلات من خمس رو از باب مفهوم گرفتید، در جمله مفهومیه اطلاق نیست. توجه میکنید؟ در جمله مفهومیه که اطلاق نشد. خیلی خوب. بنابراین بله، اگر انحراف از قبله بود باید اعاده شود. خیلی خوب. اما ما الان شک میکنیم آیا این 90 درجه صدق انحراف از قبله میکند یا نه؟ نمیدونم میکند یا نه. تمسک به اطلاق عید صلات نمیتونم بکنم. مفهوم اطلاق ندارد. همینو گفتیم. برم گرده بحث قبلی، مفهوم بگیری یا منطوق. گفتیم آقای نایینی منطوق میگیره. خیلی خوب. آقای آخوند آقای خویی می فرمان ثمره ای ندارد نزاع، گفتیم نه ثمره دارد، ثمره اینجا ظاهر می شه. ولذا باید معلومش کنی منطوق یا مفهوم. اگر منطوق باشد شما می تونید تمسک به اطلاق عید بکنی، بگو یا عید اطلاق دارد، این انحرافه از قبل است، نماز شو باید عاده کن. اگر مفهوم باشد جمله مفهومی اطلاق ندارد، مفهوم رو شما نمیتونی ازش اطلاق بگیری. وقتی مفهوم رو نتونستی اطلاق بگیری عادل لازم نخواهد. توجه میفرمایید؟ بنابراین ثمره دارد. اینی که آیت الله خویی رحمت الله علیه فرمودن در این نزاع ثمره ای نیست، نه ثمره هست، ثمره هم ثمره مهم نیست. آن این است که دلالت جمله استثنائیه، جمله‌ای که شما مستثنا می‌کنید، جمله مستثنا به منطوق باشد به اطلاقش می‌تونی تمسک، به مفهوم باشد نمی‌تونی به اطلاقش تمسک. مثال لا فقیه فی البلد الا زید، خیلی خوب، لا فقیه فی البلد الا زیدون، لا فقیه فی البلد الا زیدن. این را شما زید را اثبات فقاهت برای زید را و انحصارش در زید را اگر به منطوق گرفتید به اطلاقش میتونید. الان زید دیره مرد شد، شک دارم آیا مشاعرش باقیست باقی نیست، آیا این جمله مال 10 سال پیش بود الان یکی از شاگردان زید از زید دلو زده است یا نزده است، تمسک به این اطلاق میکنه. لا فقیه فی البلد الا زید، درست شد؟ اما اگر چه، اما بفرمایید اگر نه دلالت بر جمله مستثنا بالمفهوم باشد به اطلاقش نمیشه توسل کرد. الان که زید پیرمرد شده شک میکنیم آیا مشاعرش باقیست یا نه، به این اطلاق نمیتونیم توسل کنیم. بنابراین ثمره دارد. توجه فرموده. اینم در داستان ثبوت ثمره و بحث الا یک نکته باقی موند و اون نکته ایست که آقای آخوند بهش تعرض پیدا نکردن، اما متذکر میشیم اجمالاً برای شما. اون این است که ما دو تا الا داریم، یه الا الای استثنائی است، یه الا دیگه الای چیست؟ یه الا دیگه الا وصفیه است. الا وصفیه وصف میکند جمله قبلش را. ببینید مثال بزنم. الا استثنایی که معلوم، مثل اکرم العلماء الا زیدن، زیدنی میخواد اکرام کنه. الا استثنائی اینه، میگه العلماء الا زیدون اکرم هم. این العلماء الا زیدون اکرم هم، شما اینجا وصف آورده ای با الا برای علما، درست شد؟ وصف آورده ای برای علما با کلمه الا، یعنی چی؟ الا العلماء الا زید اکرمهم، یعنی العلماء غیر زید اکرامشون کن، یعنی زید نمیخواد اکرام کنه، درست شد؟ فرق این دوتا با هم چیه؟ فرقش این است که در الای وصفیه که به معنا غیر است، شما ابتدا از العلماء زید را خارج میکنید، بعد امر به اکرام میکنید. در الای استثنائیه نه، میگید اکرم العلماء الا زیدن. اول دستور میدین به این که همه علماء را اکرام کن، ثم زید را خارج میکنید. پس در الای استثنائیه حکم بر رو موضوع بار می شود، ثم با الا زید را از موضوعی که حکم روش اومده می کشی بیرون. اکرم العلماء همه را یعنی اکرام کن، زید را هم شامل می شد جز علماء. الا زیدن، زید را کشیدی بیرون. در الای وصفیه نه، حکم هنون نیامده، اول زید را اخراج کردی ثم حکم را آوردی. غیر زیدن، یعنی از اول اصلا رو زید لزوم اکرامی نرفته است. در استثنایی رف روش کشیدیش بیرون، خارج کردی، اما در الای وصفیه از اصلا از اول لزوم اکرام رو زید نرفته. خیلی خوب، این دوتا الای است ما داریم. کلمه الا حمل بر الای استثنائیه می شود الا قرینه ای قائم بشود که الای شما الای چیه؟ وصفیه. مادام که قرینه ای نباشد حمله بر استثناء میشه. حالا یه بحثی در کتاب اقرار مطرح میشن، اگر کسی آمد پیش قاضی اقرار کرد، اقراره به چه کرد؟ صاحب شرایه میگه اگر آمد به قاضی گفت لیس لزید علی عشرتن، زید بر من 10 سکه طلا طلبکار نیست، خیلی الا درهمن، الا درهمن. اینجا چه کنی؟ الا درهمن، الا را وصفیه بگیرید یه حکم دارد، الا را استثنائیه بگیرید یه حکم دیگه دارد. اگر الا را استثنائیه گرفتید، اولا بله، الای شما اگر استثنائیه باشد یعنی عشره را از من نمیخواد، اما چی؟ 1 درهم را میخواد. استثنای از نفی ایجابه دیگه، عشره را طلب نداره اما 1 سکه میخواد. اگر آمدید وصفیه گرفتید، یعنی زید از من عشره ای که به وصف 1 سکه باشد، 10 تایی که به وصف 1 باشد طلب ندارد، یعنی چقدر میخواد از من؟ ها؟ چرا چی؟ چون عشره هیچ وقت وصفش 1 نمیشه، چون عشره عشره است، 1 هم 1ه. عشره ای که به وصف 1 باشد وجود خارجی ندارد، پس یعنی زید از من هیچ چی نمیخواد. درست شد؟ خب اینجا چه کنیم؟ حکم بکنیم الا الای چیه؟ استثنائیه، اگر الا را استثنائیه گرفتی باید بگو یه سکه بشید، اگر الا وصفیه بگیرید میگون چیزی این مقر اقرار به شیئی نکرده است. توجه میفرمایید؟ کدومشو بگیرید؟ جناب محقق در شرایط، علامه در قواعد میگن اگر کسی اینجوری اقرار کند به شیئی اقرار نکرده است، یعنی الا رو چه گرفتن؟ وصفیه گرفتن. میگن اقرار به چیزی نکرد. شهید ثانی در مسالک این فتوای محقق و علامه را به مشهور نسبت میدهد. میگه مشهور همینو میگن. صاحب جواهر، جواهر جلد 35 چاپ اسلامیه صفحه 88، صاحب جواهر میفرماید این نسبت به مشهور تمام نیست. حالا چه بکنیم؟ جناب شهید ثانی میفرماید ما باید ببینیم الا درهمن رو منصوب میگد یا مرفوع میگد. اگر گفت الا درهمون، این الا میشه وصفی. اگر گفت الا درهمن، الا استثنائی است. با اعراب درهم شما میتونید تشخیص بدهید که کدوم یکی از این دوتاست و حکم همون رو بار کنید. درست میفرماد شهید سال. اگر الا وصفیه باشد ما بعد الا باید مرفوع باشد، و اگر الای شما چه باشد بفرمایید که استثنائیه باشد باید منصوب باشد. خیلی خوب. البته جایی که بله بله به این نه میگه اینو ما قرینه بگیریم ببینیم چه جوری اعرابشو میگه. خب این هیچ اعتباری نداره، چون عربا هیچ مراعات اعراب رو نمیکنن. اولا که مکسر صحبت میکنن، با مکسر که صحبت کنن که اصلا اعراب ظاهر نمیشد در لهجه های مکسرش. در فرضی هم که مکسر صحبت نکنن، علماشون هم توجه میفرمون دارد خطبه میخوند به زبان عربی، از رو نوشتن دارد میخوند، حالا اسم من نمیاد کی که شما تطویقش نکنید، شخصیت مهمی هم از رو نوشتن دارد میخوند، اعراب رو اشتباه میگه، بعدم میخواد درستش کنه خودش هم فهمید اشتباه میگه، تازه وقتی هم میخواد درستش کنه بازم دوباره اشتباه میگه. یعنی این اعرابی که شما دارین میگون این مالی صرف و نحوه، این مالی کتابته. بله تو کتابت باید این جهات مراعات بشن، در تکلم افراد مراعات نمیشه، هیچ نحو مراعات نمیشه. توجه میکنم؟
کتابی که محفظه
میفهمید؟ بله نمیفهمید یا فهمیدنش براش در کمال مشقت. توجه میفهمید؟ او حرف زدنه اونم که میزنه شما نمیفهمید. تقیق میکنید؟ بنابراین فرمایش شهید ثانی صحیح است به حسب نحو، الا اگر وصفیه باشد ما بعدش مرفوع است، استثنائیه باشد ما بعدش منصوب است. الا این که اعراب ملتزم به این اعراب نیستند، بنابراین نمیشد که ما چیکار کنیم؟ چه کنیم آقا؟ نمیشد که اعتباری کرد. پس چه باید کرد؟ برمیگردد که به این که شما این الا را چه بگیرید؟ توجه می‌فرمایید؟ چون خدمت شما گفتیم، اگرچه در دوره سابقه گفتیم، فرمایش محقق و علامه در قواعد که میگن نه چیزی بر عهدش نیست صحیحه. توجه میکنه؟ یعنی اونا الا را هم کردن بر الای وصفیه. شاید بعض آقایون هم همین کار رو کرده باشن، الا را هم کردن بر الای وصفیه. اما از قاعده‌ای که برای شما گفتیم، گفتیم که پس از اعراب چیزی تشخیص داده نمیشه، چون نوعاً در اعراب یا جاهلند که مراعات کنند یا غافلند از مراعاتش. بنابراین ما میدونیم که این الا رو بر چه حمل کنیم. الا گفتیم اصل اولیش بر چیه؟ بر استثناء. شما باید قرینه ای قائم بشود که اینجا الا الای وصفیه. اگر قرینه ای قائم کردید بر اینکه الا وصفیه است، یا خلاص الا میشد وصفیه، الا وصفیه شد، چیزی بر عهدش نیست. اما اگر قرینه ای نداشته باشیم بر اینکه الا وصفیه است، هم میشد بر الای استثنائیه اقرار است به اینکه یه درهم باید بدهد، یه سکه باید بدهد. اینم بله داستان دوتا الایی که خدمت شما گفتیم و یه مسئله فقهی که برش بار شده. یقع الکلام از عدات هست در انما. و صلی الله علی محمد قریب این دو داری که